رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی، اینجا واشنگتن است. ساعت 5:30 دقیقه صبح روز یکشنبه پنجم جدی سال 1395 خورشیدی در افغانستان که مصادف است با ساعت 8 شب شنبه 24 ماه دسامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن دی سی. احد عزیزاده هستم، میزبان این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست سرخط چند خبر مهم. تشدید حملات روسیه بر مواضع شورشیان در سوریه، ادامه جستجو برای یافتن همدستان حمله کننده بر مارکت برلین و توقیف یک ژورنالیست شبکه الجزیره در مصر. بعد از نشر اخبار در پهلوی سایر گزارش‌های افغانستان و جهان، مطلبی هم در مورد علاقمندی هند برای مذاکره با پاکستان در برنامه گنجانی دهیم. امید تا آخرین برنامه با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. نخست تفصیل اخبار. طیاره‌های جنگی ترکیه 68 جنگجوی گروه دولت اسلامی را در 20 کیلومتری شهر حلب کشته است. یک سخنگوی اردوی ترکیه با ذکر این خبر گفت که در حملات شام جمعه که بخشی از حملات سپر فرات تحت رهبری ترکیه می باشد، 141 هدف گروه دولت اسلامی را به شمول قرارگاه مرکزی نظامی از بین برده است. اردوی ترکیه گروه به اصطلاح اردوی آزاد سوریه را حمایت می کند. این گروه تلاش می ورزد اردوی طرفدار بشارالاسد را در منطقه تحت محاصره الباب از قدرت بیاندازد. دو روز بعد از انتقال شورشیان از آخرین پایگاهشان در حلب، جت‌های جنگی روسیه حملاتشان را در چندین منطقه تحت کنترل شورشیان در ولایت ادلیب و ساعات دورافتاده حلب در سوریه شدت بخشیدند. شورشیان و باشندگان ولایت ادلیب با ذکر این خبر در مورد تلفات عمدتاً ملکی ها نیز گزارش دادند. ولایت ادلیب ماها هدف بمباران شدید تیارهای روسی قرار داشت که مواضع شورشیان را بمباران میکردند. جنگ سوریه تا کنون 400 هزار کشته و میلیون ها بیجا شده و مهاجر داشته است. یک روز بعد از کشته شدن مظنون حمله لاری برلین در ایستگاه قطار میلان ایتالیا، آلمان همدستان احتمالی وی را جستجو می کنند. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
در حالی که شام شنبه مردم از شام کریسمس تجلیل می کردند، صدها تحقیق کننده در ایام رخصتی روی آن قضیه کار می نمودند. پیتر فرانک، سارنوال عمومی در برلین، گفت تحقیق کنندگان تلاش دارند بدانند که آیا انیس امری 24 ساله کدام کمکی از شبکه حمایت کننده اش دریافت کرده است یا خیر. وی گفت نشان انگشت امری تایید می کند که وی حمله را انجام داده است. در حمله بالاری در بازار کریسمس شهر برلین، 12 نفر کشته و 56 نفر دیگر مجروح شد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، روز شنبه گفت تصمیم دارد تا یک مؤسسه خیریه اش را که به نام خودش مسماست و تحت بررسی لویس آرنوال نیویورک قرار دارد، منحل کند. ترامپ کدام زمان مشخصی را برای منحل ساختن مؤسسه خیریه دونالد ترامپ تذکر نداد، اما در یک اعلامیه گفته است که می‌خواهد حتی معلوم شدن هر گونه تضاد را با نقشش به حیث رئیس جمهور از بین ببرد. ترامپ با مشاورش دستور داده است تا قدم‌های ضروری را برای منحل شدن این مؤسسه بردارد. ترامپ که کمتر از 4 هفته به تحلیفش باقی مانده، به طور فزاینده تحت فشار قرار دارد تا تضاد منافعش را از تجارت وسیع جهانی گرفته تا کارهای خیریه خانوادگی وی کاهش داده و از آن فاصله گیرد. اردوی ناجیریا یک کمپ بوکو حرام را در جنگل سمبیسا، یکی از سنگرهای مستحکم آن گروه را در ناجیریا تصرف کرده است. محمد بوهاری، رئیس جمهور نایجیریا، روز شنبه با ذکر این خبر گفت تسخیر کمپ زیرو آخرین شکست دهشت افغانان بوکو حرام در جنگل های سمبیا و از ماها جنگ و حملات بران بود. جنگل سمبیسا 1300 کیلومتر مربع بود که در شمال شرق ولایت بورنو واقع است. اعلامیه محل و موقعیت ابوبکر شیکاو رهبر آن گروه را واضح ساخته است. 7 سال از ظهور آن گروه می گذرد و تا به حال بیش از 20,000 نفر کشته شده اند. یک پرودوسر اخبار تلویزیون الجزیره در حالی که در مصر در رخصتی به سر می برد به روز شنبه توقیف گردیده است. محمد حسین طبعی مصر به روز جمعه در منزلش در مصر گرفتار شد. وی با عضویت در جنبش اخوان مسلمین و تهیه اخبار جعلی متهم شده است. تفصیل بیشتر از قدیر مشرف.
حسین چند روز قبل از توقیف شدن نیز در میدان هوایی قاهره مورد استجواب قرار گرفته بود، اما مقامات به او اجازه دخول به قاهره داده بودند. شبکه الجزیره مستقر در قطر مقامات مصری را مسئول سلامتی حسین دانسته و تقاضای رهایی فوری وی را کرده است. شبکه خبری الجزیره گزارش داده که برادر حسین نیز توقیف شده و تا هنوز رها نگردیده است. حسین از سال 2013 بدین سو زمانی که الجزیره دفترش را در مصر بست در دوحه پایتخت قطر کار میکرد. السیسی از زمان به قدرت رسیدنش تا حال حداقل 3 بار با خبرنگاران و نویسندگان ملاقات کرده و تلاش ورزیده همه باید خط حکومت را تعقیب کنند. مصر پس از چین بلندترین رقم ژورنالیستان زندانی را دارد.
و سریلانکا ادعا می کند که بلندترین درخت مصنوعی کریسمس را ساخته است. درخت کریسمس سریلانکا که در کولومبو پایتخت آن کشور ساخته شده و 73 متر طول دارد، گفته شده که 18 متر از درختی که سال گذشته به نمایش گذاشته شده بود بلندتر است. آن درخت با 600 هزار گروپ و یک ستاره 6 متری مزین می باشد. برای ساختن آن درخت 80 هزار دلار آمریکایی به مصرف رسیده است. کلیسای کاتولیک با انتقاد از آن درخت مصارف را زیای پول خوانده، گفته است بهتر بود از آن پول برای فقرا به مصرف می رسید. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. خبرها را شنیدید. من قدیر مشرف هستم و اکنون میزبان این برنامه نیم ساعته دری صبحگاهی رادیو آشنا در بخش گزارش ها می باشم. نخستین گزارش این برنامه نیم ساعته دری: شهروندان ولایت بلخ از افزایش روزافزون بانکنوت های جعلی نگران هستند. میرویس بیژن گزارش میدهد.
ها یک پنسیدی بودو گرفتیم که دیدیم فسون که فنه فقط مدت 5 دقیقه بود فنه که جلیات والا ما نشوختیم در گروگوزه دیگه شیت بوله که بخوام بالما مایده به کار شد دکه پیش که که بگیر مایده به تیو یاد دیدن گفتن این جلی است.
احمد الله دست فروش است. او روزانه در مسیر جاده مولانا جلال الدین محمد بلخی کارت مصرفی موبایل میفروشد. از اینکه بانک نوت جعلی به جای بانک نوت اصلی را قبول کرده است مایوس به نظر میرسد. باشندگان ولایت شمالی بلخ از افزایش روزافزون بانک نوت های جعلی شکایت دارند. باشندگان بلخ میگویند که افراد با وارد کردن بانک نوت های جعلی 100 افغانی تا 1000 افغانی دست به تکثیری این بانک نوت های جعلی میزنند. تعداد زیاد از شهروندان مزار شریف که در بازار برای خرید فروش اجناس و مواد اولیه به بازار میآیند شکایت دارند که در زمان تبادله بانک نوت های 1000 افغانیگی و پول خرد، افراد پول های جعلی و تقلبی را با آنها معامله می کنند. عبدالغفار بزاز است و او روزانه با مشتریان زیاد برای فروش تکه های دکانش معاملات پولی انجام می دهد. اما او ادامه این روند در بازار تجارت را نگران کننده می داند. به باور عبدالغفار بزاز، بیشترین گروه های زنان برای انتشار بانک نوت های جعلی در بازارها مشغولند.
جالی خوب برآمده، ولی دمی وقتا پولای جالی برآمده از 500 است، 1000 هستند. می آیند دم بیروبار پیش هم سیاسرا هستند، دم بیروبار شد می تبرتان چون تو مصروف می باشی 200 روپیه اید نداری او روز، یا 500 یا 1000 روپیه جالی سرت می خوره. باز ما دیدیم فهمیدیم پاسان فهمیدیم چرکدیم اون اونجا انداخت تیکا تیکا کردم اون انداخت تیرا بر جلو گیری کنه که از کجا میای چرا جور میشن چرا سر مردم یک آدم غریب 200 روپیه روز یاید نداره.
با این حال سر زدیم برسته می فروشی در مزار شریف. اینجا نیست تبادله بانکنوت های جعلی به اندازه ای بود که هر فروشنده میوه دسته های از بانکنوت های جعلی را با خود آرشیف نموده بودند. اما آیا بانکنوت های جعلی را ماشین های شمارش پول چگونه شناسایی میکنند؟ یا هم امکان دارد که صرافان که روزمره کار آنها شمارش پول است این بانکنوت‌ها را چگونه می‌شناسند؟ حاجی عبدالقیوم رحیمی صراف در یکی از مارکت‌های تجارتی مزار شریف می‌گوید که این پول جعلی بزرگترین صدمه را به بازار اقتصاد وارد میکنه.
نوتای جعلی تبادله میشه سرازیر شده. طبعا بالای تجارم تاثیر میکنه، بالای طبقه مردم عامم تاثیر میکنه. طبعا اعتبار عزت صرافا رو از بین میبره. کسی تو 1,50,000 و 2,00,000 آورده نمیتونه. 1,500 و 1,000 اگه دست مردم باشه گفتن میتونه زیاد نیست. قاضی میگه جعلی زیر بگیره. جعلی بگیره نمونن که داخل شهر باشه.
در کنار بانک نوت های جعلی و تقلبی پول افغانی، اسعار خارجی مانند کلدار، دلار و تومان و پولهای کشورهای همسایه نیز بانکنوت‌های جعلی دارند که با گروه‌های مافیایی در بازارها آن را با مهارت خاص در داد و ستدشان معامله می‌کنند. محمد خان معاون عملیاتی در افغانستان بانک در ولایت بلخ می‌گوید که بانکنوت‌های جعلی 100، 500 و 1000 افغانی مشخصات بانکنوت‌های اصلی را ندارد و نیاز است که مردم برای شناخت بانکنوت‌های اصلی توجه کنند. معاون عملیاتی بانک دولتی افغانستان در مزار شریف می‌گوید که در همکاری با نیروهای امنیتی جلو تبادله پولهای جعلی را میگیرند.
لیکن خواهان عزیز شدیم از هر وقت نیروهای دولتی ما، از نیروهای امنیتی ما که در این راستا با ما همکار باشه، و ما یک دفتر داریم به نام مدیریت نظارت امور مالی که هر وقت از بازار بررسی میکنه، کوشش میکنه که جعلی در بازار نباشه و دیگه همین مردم ما با پول افغانی داد و ستد بکنه و با پول خارجی نکنه. این دائم ما از بازار با خبر هستیم و هیئت ما هر وقت میرفته یک بار دو بار از بازار بررسی میکنه، از بازار آزاد، از از دکاندارا. از
نگرانی ها از افزایش بانکنوت های جعلی در بازارهای مزار شریف در حال اوج میگیرد که اخیراً باشندگان شمال افغانستان از کاهش بانکنوت های خرد مثل 10 تا 20 و 50 افغانی نیز شکایت نموده بودند و گفته بودند به دلیل ارزان شدن بانکنوت های 10 تا 50 افغانی بانکنوت های خرد فرسوده شده و قابل چلن نمی باشد. افغانستان در جمله کشورهای جهان سوم به شمار می رود که مردم در کنار فقدان آگاهی از روند داد و ستد معاملات بانکی و از طریقه های نگهداری و مصرف پول نیز بی خبر تلقی می شوند و بیشتر بانکنوت ها را در جیب هایشان نگهداری می کنند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، خبرهایی را که از لابلای نشرات صبحگاهی رادیو آشنا می شنوید در صفحه فیسبوک دری صدا امریکا هم خوانده می تانند. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری صدا امریکا است. سوء استفاده جنسی از کودکان در افغانستان که به نام بچه بازی شهرت دارد یکی از موارد است که توجه حامیان و مدافعین حقوق بشر را به خود مبذول داشته است. شمار زیادی از خانواده ها در افغانستان در تعداد از ولایات دوردست شاکی هستند که کودکانشان از سوی نیروهای پلیس ربوده شده و یا به زور به بردگی گرفته می شوند و از آنان به حیث برده های جنسی کار گرفته می شود. خبرگزاری فرانس پرس با خانواده های چند تن از این قربانیان صحبت کرده و در مورد گزارش تهیه کرده که سید عزیز الرحمن به توجه می رساند.
تلاش برای نجات یک عضو جوان خانواده. این شخص شیرین نام دارد و می گوید که خسربرای 13 سالش در تابستان گذشته اختطاف و به حیث برده جنسی در اسارت یکی از قماندانان پلیس به سر می برد. اگر او را در اکادمی پلیس شامل می کرد و تعلیم می داد مشکل نبود و کار خوب می بود، اما آنان بچه ها را تنها به خاطر انجام عمل جنسی می برند. اما این تنها خانواده شیرین نیست که از چنین وضعیت رنج می برد. در ولایت هلمند شمار زیادی از خانواده های وجود دارند که از بردگی جنسی اطفال خود در حراسند. خانواده بشیر یک نمونه دیگر این واقعیت تلخ می باشد. نیروهای پلیس در نیمه شب پشت دروازه خانه ما می آمدند و کاکای خردسال مرا می خواستند. آنان پدرکلان مرا شکنجه می کردند. کاکایم بالاخره مجبور شد مکتب خود را ترک کند و از قریه فرار نماید. خانواده های این قربانیان بردگی جنسی همچنان نگرانند که اطفال اسیر شده ایشان ممکن معتاد به مواد مخدر شده و به فرهنگ سوی رفتار جنسی عادت کنند. اما می گویند که تلاش برای رهایی آنان یک امر دشوار و پیچیده می باشد.
زمانی که یک بچه را می برند، پیدا کردن او بسیار مشکل است. آنان موقعیت او را تغییر داده و از یک جا به جای دیگر انتقال می دهند. جامعه جهانی خواستار ختم فرهنگ بچه‌بازی در افغانستان شده است، اما مقامات کشور موجودیت این مشکل را رد می کنند.
رئیس
جمهور یک هیئت بلند رتبه را فرستاد و تمام پست های پلیس، اردو و نیروهای دیگر را بازنگری کرد، اما یک مثال از موجودیت همچو اشخاص را هم پیدا نکرد. شیرین در انتظار روزی است که او و خانواده های متضرر دیگر بتوانند اعضای از دست رفته شان را بازیابند و عاملینشان به پنجه قانون سپرده شوند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
هند میگوید که آماده مذاکرات با پاکستان است، مشروط بر این که اسلام آباد از ایجاد فضای صلح‌آمیز اطمینان دهد. این موضوع در حال بیان می‌گردد که صدر اعظم پاکستان چندی پیش به حل و فصل معضلات با هند تمایل نشان داده بود. جزئیات بیشتر گزارش اسوسییتد پرس را از محمد هاشم حبیب‌زاده می‌شنویم.
روابط بین هند و پاکستان پس از آن به سردی گرایید که در یک حمله شورشیان بر یک پایگاه نظامی نیروهای هوایی پاتانکوت هند 7 سرباز هندی کشته شد. روابط بین دو همسایه مجهز با قدرت اتمی پس از آن سردتر شد که شورشیان مسلح به تاریخ 18 ماه سپتامبر سال جاری بر پایگاه نظامی یوری هند حمله کردند. در آن حمله 17 سرباز هندی کشته شد. هند گروه های تندرو در پاکستان را به انجام این حملات متهم کرده است. با آن هم ویکاس واروپ، سخنگوی وزارت خارجه هند، گفته است که دهلی جدید آماده مذاکره با پاکستان است، اما اسلام آباد باید نخست ایجاد یک فضای صلح‌آمیز را برای رسیدگی به کشیدگی ها تضمین کند.
ماهی زمان مذاکرات را رد نکرده ایم، اما پاکستان باید متضمن فضای صلح‌آمیز باشد تا مذاکرات نتایج مثمر داشته باشد. ما شاهد محیط هستیم که شورشگری در آن به گونه منظم اتفاق می افتد. گلوله‌باری فرامرزی به کرات صورت می گیرد و تلاش های نفوذ به هند همه روزه انجام می یابد. آنان بر سربازان ما حمله می کنند و در این گونه شرایط مذاکرات چگونه صورت گیرد؟
این در حالی است که چند روز پیش نواز شریف صدر اعظم پاکستان طی دیدارش از بوسنیا گفت که کشورش می‌خواهد مشکلات با هند را حل سازد. هند و پاکستان در رابطه با معضل کشمیر از 70 سال به این سو از زمان آزادی هند و ایجاد پاکستان با هم مخالفت دارند و هر دو روی این موضوع با هم دو بار جنگیدند. هر دو کشور بخشی از کشمیر را در کنترل داشته، اما ادعای مالکیت کامل آن را دارند. تنش میان هند و پاکستان پس از ناآرامی‌ها در کشمیر تحت اداره هند افزایش یافت. هر دو جانب همدیگر را آماج قرار دادند که باعث کشته شدن شمار از نظامیان و تعداد از غیر نظامیان شد. سواروب گفت که پیش شرط برای مذاکرات دو جانبه این است که پاکستان باید از متوسل شدن به هر گونه خشونت اجتناب ورزد.
پاکستان باید فضایی را ایجاد کند که در آن از خشونت و شورشگری استفاده نکند. فقط در آن صورت ما آماده مذاکره هستیم.
خشونت های تندروان امسال در کشمیر افزایش یافت و هند پاکستان را به زنده نگه داشتن شورشگری و فرستادن ابزار جنگی به آن سوی مرز متهم می کند. بدنبال حمله اخیر بر پایگاه نظامی هند، مقامات هندی گفتند که حملات نظامی را برای نکوهش پاکستان در داخل خاک آن کشور انجام دادند. اما پاکستان هر گونه حمله را در داخل خاکش رد کرده و گفته است که دهلی جدید با نشر چنین شایعه‌ها می‌خواهد توجه جهانیان را از سرکوبی مظاهره کنندگان کشمیری انحراف دهد.
تلگرام میکنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتان هم میتوانید به کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
سفیر پیشین آمریکا در ملل متحد و عراق و افغانستان میگوید که رئیس جمهور تازه منتخب ایالات متحده باید یک روش جدید را نه تنها با استفاده از نظریات و ترجیحات نخبگان بلکه از مردم عام روی دست گیرد. زلمه خلیلزاد در یک مقاله‌ای که در روزنامه نشنل انترست یا منافع ملی به چاپ رسیده میگوید که ایالات متحده به یک پالیسی دو حزبی نیاز دارد و دونالد ترامپ میتواند به این هدف برسد. به مطلبی از من قدیر مشرف در رابطه توجه کنید که بخش هایی از مقاله آقای خلیلزاد را از روزنامه نشنل انترست برای شما برگزیدم. این دیپلمات برجسته پیشین ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری 8 ساله جورج دبلیو بوش به این باور است که ترامپ جمهوری خواه فرصت های زیادی دارد تا بزرگ بیندیشد و پالیسی خارجی آمریکا و جمهوری خواهان را برای چند دهه دیگر بازنگری کند. آقای خلیلزاد میگوید با توجه به مسائلی که در جریان مبارزات انتخاباتیش توضیح داده، موجودیت یک پالیسی خارجی محتاطانه مقدور است و ترامپ میتواند حمایت دو حزبی را به دست آورد. زلمه خلیلزاد میگوید که این فرصت موجود است و ابراز امیدواری میکند که ترامپ بتواند آن را مهار کند. در این مقاله، این دیپلمات کارکشته جمهوری خواه به بررسی وضعیت سیاسی و نظامی منطقه و جهان پرداخته و جنگ‌های خونین، وضعیت ناهنجار سیاسی و هرج و مرج‌های روان در شرق میانه، افغانستان و پاکستان یاد کرده گفته است که جهان در خطرناکترین دوره خود پس از ختم جنگ سرد قرار دارد. آقای خلیلزاد نگاشته است که سوریه، عراق و افغانستان مخلوطی از جنگ‌های داخلی، دهشت افغانی و افراط‌گرایی را تجربه می‌کنند که با قدرت‌های منطقه‌ای این آتش بیشتر دامن زده می‌شود. سفیر پیشین آمریکا تهدید ناشی از دهشت افغانی را مهمترین بخش بحران منطقه‌ای عنوان کرده و از آن داشته که ایران گروه‌های سیاسی تندرو را حمایت کرده و سیستم کشورها را در منطقه نظرانداز می‌کند. این جمهوری‌خواه برجسته آمریکایی افغان تبار می‌گوید تهران اکنون به بهانه مبارزه با گروه تلاش میکند نفوذ خود را در عراق و سوریه گسترش دهد. زلمه خلیلزاد کشورهای مانند ترکیه و عربستان سعودی را از رقبای منطقه‌ای ایران خوانده، در این مقاله نشنال انترست از آن می‌دارد که آن دو کشور اعمال ایران را تهدید اساسی در منطقه دانسته و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی را حمایت می‌کنند. اما به باور آقای خلیلزاد روابط انقره و ریاض با واشنگتن به خاطر چشم‌پوشی حکومت به رهبری باراک اوباما از تهدید ناشی از ایران خدشه‌دار شده است. آقای خلیلزاد در سال 2016 با حضور در مجلس سمایه سنا موقف سختگیرانه ای را علیه پاکستان اتخاذ کرده و آن کشور را حامی دهشت افغانان خواند. در این مقاله نیز این جمهوری خواه از حمایت پاکستان به شورشان و دهشت افغانان در افغانستان یاد کرده، آن را یک مشکل دائمی قلمداد کرده است. زلمه خلیلزاد تلاش ها برای ممانعت پاکستان از حمایت دهشت افغانان و شورشان طالب در افغانستان را ناموفق خوانده و گفته است که پالیسی های پاکستان به ناپایدار شدن وضعیت در افغانستان و افزایش حملات طالبان کمک کرده و نتیجه این تشنجات به افزایش حضور گروه داعش و القاعده در افغانستان انجامیده است. زلمه خلیلزاد در این مقاله بر بحث روی یک پالیسی خارجی جدید تاکید کرده و گفته است که آمریکا با توجه به قابلیت‌های بی‌بدیل نظامی، اقتصادی، تکنولوژی و استخباراتیش یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان باقی خواهد ماند، اما مزیت این توانمندی‌ها در برابر سایر کشورها کاهش یافته است. آقای خلیلزاد میگوید که دونالد ترامپ برای حل مشکلات راه‌های زیادی نخواهد داشت، به خاطر که به باور وی نخست از همه سایر قدرت‌های جهان دوست و دشمن، نه تنها رهبران کشورها بلکه دهشت افغانان و افراطی‌ها نیز تلاش خواهند کرد او را امتحان کنند و اقدامات او را شاهد باشند. در پهلوی آن خلیلزاد میگوید آقای ترامپ با بحران‌هایی که از حکومت پیشین به میراث برده که شامل جنگ سوریه و مبارزه علیه گروه دولت اسلامی است نیز باید به گونه فوری و عاجل رسیدگی کند. سفیر پیشین آمریکا در عراق و افغانستان 5 گزینه را برای رسیدگی فوری به مسائل و تقویت و پایدار بودن حمایت از پالیسی آقای ترامپ در دراز مدت پیشنهاد کرده است. نخست، تقویت پایه‌های قدرت آمریکا واضحاً ضروری است و از پشتیبانی گسترده برخوردار است. با افزایش و قامت افرازی اقتصادی سایر قدرت‌های جهان، به باور آقای خلیلزاد، موقف ایالات متحده کاهش یافته است. اداره جدید باید رهبریت ایالات متحده را در عرصه نوآوری و تکنولوژی تقویت بخشد. دوم این که باید حکومت آینده ای آمریکا صلح را در میان کشورهای بزرگ قدرتمند جهان تضمین کند. سیوم این که مانع سلطه‌گری قدرت‌های متخاصم در مناطق کلیدی گردد. آنچه را که خلیلزاد به عنوان گزینه چهارم پیشنهاد کرده این است که به مبارزه علیه افراط‌گرایی و تهدیدات دهشت افغانانه نیاز بوده و ایالات متحده یک هدف مشترک و واضح و روشن شعبات گروه داعش می باشد تا بتوانند علیه این خاک حملات را سازماندهی کرده و برای الهام بخشیدن دهشت افغانان داخلی در آمریکا تلاش کنند. و پنجم و آخرین گزینه پیشنهادی آقای خلیلزاد به حکومت دونالد ترامپ این است که برای بقا و احترام به معیارات و ارزش‌های آمریکا و ترویج دموکراسی و حکومتداری خوب ایستادگی کند، زیرا بر اساس همین ارزش‌ها آمریکایی‌ها اطمینان می‌داشته باشند که سنت سیاست خارجی کشورشان دوامدار و مؤثر می‌تواند باشد. آقای خلیلزاد برخلاف بیشتر جمهوری خواهان به ویژه دونالد ترامپ که در جریان مبارزات انتخاباتیش ادعا میکرد وضعیت اقتصادی امریکا ناهنجار بوده و بیکاری بیداد میکند، تاکید مینماید که جمهوری خواهان و دموکرات ها باید بهترین مفکوره هایشان را روی یک میز قرار دهند تا برای افزایش رشد اقتصادی و مشاغل از پیش زیاد شده به یک برنامه توافق صورت گیرد.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
خلاصه از اخبار مهم جهان. تیاره های جنگی ترکیه 68 جنگجوی گروه دولت اسلامی را در 20 کیلومتری شهر حلب کشتند. یک سخنگوی اردوی ترکیه با ذکر این خبر گفت که در حملات شام جمعه که بخشی از حملات سپر فرات تحت رهبری ترکیه می باشد 141 هدف گروه دولت اسلامی را به شمول قرارگاه مرکزی نظامی آنها از بین برده است. دو روز پس از انتقال شورشیان از آخرین پایگاهشان در حلب، جت‌های جنگی روسیه حملاتشان را در چندین منطقه تحت کنترل شورشیان در ولایت ادلیب و ساحات دورافتاده حلب سوریه شدت بخشیدند. شورشیان و باشندگان ولایت ادلیب با ذکر این خبر در مورد تلفات عمدتاً ملکی‌ها نیز گزارش دادند. یک روز بعد از کشته شدن مظنون حمله لوری برلین در ایستگاه قطار میلان ایتالیا، آلمان همدستان احتمالی وی را جستجو میکند. در حالی که شام شنبه مردم از شام کریسمس تجلیل میکردند، صدها تحقیق کننده در ایام رخصتی روی آن قضیه کار میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده روز شنبه گفت که تصمیم دارد تا یک مؤسسه خیریه‌اش را که به نام خودش مسماست و تحت بررسی لویسرنوال نیویورک قرار دارد منحل کند. ترامپ کدام زمان مشخصی را برای منحل ساختن مؤسسه خیریه دونالد ترامپ تذکر نداد، اما در یک اعلامیه گفته است که می‌خواهد حتی معلوم شدن هر گونه تضاد را با نقشش به حیث رئیس جمهور از بین ببرد. ترامپ به مشاورش دستور داده است تا قدم‌های ضروری را برای منحل شدن این مؤسسه‌اش بردارند. اردوی نایجیریا یک کمپ بوکو هارام را در جنگل سمبیسا، یکی از سنگرهای مستحکم آن گروه را در نایجیریا تصرف کرده است. محمد بوهاری رئیس جمهور نایجیریا روز شنبه با ذکر این خبر گفت تسخیر کمپ زیرو آخرین شکست دهشت افغانان بوکو هارام در جنگل‌های سمبیسا بعد از ماه‌ها جنگ و حملات بر آن بود. جنگل سمبیسا 1300 کیلومتر مربع بود که در شمال شرق ولایت بورنو واقع است. یک پرودوسر اخبار تلویزیون الجزیره در حالی که در مصر در رخصتی به سر می‌برد، به روز شنبه توقیف گردیده است. محمد حسین تبع مصر به روز جمعه در منزلش در مصر گرفتار شد. وی به عضویت در جنبش اخوان مسلمین و تهیه اخبار جعلی متهم شده است. و سریلانکا ادعا میکند که بلندترین درخت مصنوعی کریسمس را ساخته است که 73 متر طول دارد و 18 متر از درختی که سال گذشته ساخته شده بود بیشتر است. شنوندگان ارجمند، این بود اخبار این ساعت که توجهش را شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های برنامه اول صبحگاهی بخش دری رادیو آشنا صدای آمریکا. تا لحظات بعد برنامه پشتوی صدای آمریکا آغاز می‌یابد. بعد از نیم ساعت دوباره در خدمت شما خواهیم بود. تا آن وقت خداحافظ.